نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام، وقت بخیر میگم به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. یه آدمی مثل من زندگیش به همین شکل طی میشه، یعنی عدد عمرش فقط زیاد میشه ولی بهره‌وری نداره. اما آدمایی هستن که هر سال از زندگیشون خیلی پر برکته، پر از سود و فایده است برای جامعه. این آدما انتخاب میکنن که برای مردمشون کارهای بزرگی انجام بدن. طبیعیه که این راه سختیه، اما حاصل موانع و گرفتاری های این راه تجربه های ارزشمندیه. این تجربه ها باید ثبت بشه برای نسل های آینده. این ثبت تجربه هم البته کار بسیار مهمیه، کاری که رادیو اقتصاد داره انجامش میده به واسطه یه برنامه نام‌آوران صنعت. ما تجربه های تلخ و شیرین صنعتگران پیشکسوت این دیار رو ثبت میکنیم. شما هم اگر صنعتگر پیشکسوتی رو میشناسید که فکر میکنید تجربیاتش باید ثبت بشه و لازمه که مردم داستان زندگیش رو بشنون، اسم و مشخصاتش رو برامون ارسال بکنید به سامانه 30367، سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد. میخوام ببرمتون به دفتر مردی که شاهد حاضر و ناظر بخشی از تاریخ صنعت ایران بوده و حالا در سن 85 سالگی من روبروشون نشستم و چقدر خوشحالم که حضور دارن، هستن و ما این امکانو داریم تا زندگیشون رو از زبان خودشون بشنویم، نه به واسطه یه جستجو در اینترنت. دفتر این مرد در منطقه‌ای در مرکز تهران، جایی که هنوزم میشه ساختمان‌های قدیمی رو دید و هنوز تبدیل به ساختمان‌های بلند مرتبه و جدید نشدن. دفتر مهمان این برنامه هم در یکی از همین ساختمان‌های قدیمیه که ما رو به حضور پذیرفتن. و اگر به احتمال صدای غیر از گفتگوی ما شنیدید، به این خاطر که ما در استودیو نیستیم و اومدیم در دفتر کار جناب مسعود تهرانچی، جایی که وقتی واردش میشید ناگهان انگار سوار بر ماشین زمان بر میگردید به 50 تا 60 سال پیش. اتومبیل‌های مشهور قدیمی که ماها دهه 50 و 60 فقط در کارت بازی بچگانه میدیدیمشون و حالا فقط در اینترنت میشه تصاویرشون رو دید، اینجا جلوی روتون به صف پارک شدن. دیدن یک آمبولانس قدیمی وسط پارکینگ کنار خودروهای کلاسیک، کرکره های قدیمی روی پنجره، ماشین تایپی که اقلن 50 سال از عمرش میگذره و اگر کامپیوتر و لپتاپ و گوشی همراه روی میز این مرد سپید موی و خوش لباس نبود، واقعا امکان نداشت متوجه گذشت زمان در این دفتر بشید. گفتگوی من با جناب مسعود تهرانچی، پیشکسوت صنعت خودرو، متولد 3 آبان 1314 رو بشنوید. جناب تهرانچی سلام و درود بر شما.
سلام عرض میکنم به تمام ملت ایران. من خوشحالم که در این جلسه صحبتی رو شروع کنم. چون در سنی هستم که تمام بلند و پستی های دنیای اقتصاد، فرهنگ، بهداشت و مسائل دیگر رو طی کردم و تقریبا میتونم بگم این صحبت من رو میتونین به نام یه وصیت‌نامه تلقی کنین. خلاصه زندگی من از 15 سالگی شروع میشه که همش دنبال رفع مشکلات بودم و وقتی 20 سالم شد من اون موقع رئیس اتحادیه نمایشگاه‌های اتومبیل شدم، یعنی جوانترین رئیس اتحادیه من بودم.
چقدر زود رسیدیم به 20 سالگی. برگردیم به 1314 اگر موافق باشی.
بله، من در سال 1335 با توجه به این که در کشور وسیله نقلیه عمومی نبود.
خیلی زود رسیدیم آقای تهرانچی. من میخوام اینم اصلا کجا به دنیا آمدی، تو کدوم محل تهران به دنیا آمدی؟
من متولد تهران هستم، میدان شاپور، خیابان مهدی خان، در اونجا به دنیا آمدم.
حالا میشه میگم وحدت اسلامی مهدی.
بله، کردم وحدت اسلامیه. از همون لحظه هایی که احساس کردم خودم رو میشناسم شروع کردم به فکرهای مردمی، نه فکرهای خودی. اصلا ذات من مردم بود نه خودم.
آقای تهرانچی عزیز، مدرسه‌تون رو به یاد دارید؟ 7 سالگی رفتید کلاس اول یا نه؟
بله بله، همون 7 سالگی کلاس اول.
مدرسه‌تون همون نزدیک همون محله‌ای بود که فرمودید؟
بله.
بازیاتون چی بود در مدرسه؟
همین بیشتر والیبال و فوتبال.
والیبال؟
والیبال و فوتبال بازی می‌کردیم. وقتی که من کلاس 7م بودم، یه خانم معلمی داشتیم به نام ایران خانم.
ایران خانم
یه جمله به من گفت که این همیشه صدلوحه زندگی من بود. گفت راستی کن که راستان رستن، در جهان راستان قوی دستن. این جمله بود که این خانم معلم در همون سال اول مدرسه ای که من رفتم به من اینو یاد داد و همیشه این صدلوحه زندگی من شد.
بعدها قشنگ شکل داد به مسیر زندگیتون و کارهایی که انجام دادید. بله. چند تا خواهر برادر بودید؟
ما جمعاً 5 تا خواهر برادر بودیم، یه خواهر و 4 تا برادر.
4
تا پسر.
خیلی وضعتون خوب بود؟
وضع فامیل ما خوب بود، یعنی درد پاه بودن، ولی من اصلا سیستم زندگی ما از خانوادم سوا کردم.
همین، چون شما سختی زیاد کشیدید.
بله.
من برای همین پرسیدم که شما در خانواده مرفه که این امکان دارید از پدرتون از خانواده پول بگیرید، حمایت مالی بشید.
بله.
خیلی نیازی نباشه حالا سر کار برید، ولی خیلی زود دلتون خواست که بزنید به جاده سختی.
من.
یعنی شما سختی رو انتخاب کردید و کارهای خیلی بزرگی انجام دادید که حالا در طول برنامه بهش میرسیم. مدرسه‌تون رو تا چه سالی خوندید؟
من مدرسه‌مو که هم دبستانی که میرفتیم و دبستان و بعدم دوره‌های فنی رو دیدم، بعدم رفتم نظام دوره‌های بستر اوردونانس ارتش رو دیدم، دوره افسری که در
اون دیگه میشه احتمالاً 32 33 درسته؟
بله، اونجا بعد از اونم که اومدیم و شروع کردیم به فعالیت. اولین کاری که من شروع کردم برای کارم این بود که اومدم طرح ریختم چه همه اتوبوسرانی تهران با اتوبوس‌های چوبی بود و موقع
بازم زود رفتیم. من دلم میخواد یه کمی شنونده هامون از تهران سالهای 1120 بشنوند. تهران این که چه شکلی بود و مخصوصا جایی که شما زندگی میکردی مرکزیت داشت، رونق عجیب و غریبی داشت. نه. مردم خیلی در تکاپو بودن و اون بخش مسکونیش هنوز پررنگ بود، هنوز این شکلی تجاری نشده بود و به عنوان یک سال مشخص توی دوربری ها کسی خودرو نداشت از بستگان یا
کرام؟ خودرو داشت دایی من، یه ناش داشت که عکسشون هم بهتون نشون میدم. من وقتی همون 4-5 سن بغل اون ناش من عکسی دارم من که گرفتم.
ولی تهران اون موقع اینقدری ماشین زیاد نبود،
هیچی، یه چند تا شبلت بود و فورد بود و ناش بود. مهم اینجا بودش که از کوچکیم اصلا به خانواده خودم اتکا نکردم، یعنی خود ساخته بودم. حتی امروز که 85 ساله پدرم مرده، یک ریالی از ثروت پدرم پیش من نیومده. گفتم هرچی به خواهر برادرم بدید. به مادرم هم که دختر همون شخص مقاطع کار ارتش بود اتکا نکردم و تا امروز سن نارد ارشیه پدر مادرم تو زندگی من نیومده و هر چی بوده از خودم اومده. یعنی من وقتی که 14 سالم بود قلکم و که قلک گلی بود و موقع داشتن همه هم هنوزم هر ایدیامو جمع میکردم سنال یه نال جمع کرده بودم 14 سالم بود یه رقم خوبی من داشتم اون موقع 401 تومانی جمع کل تمام ایدیایی که داده بودن من با این 400 تومن شروع کردم اولین کاری کردم یه اتومبیل BMW ایزتا بود 3 چرخ بود اومده بود یه دونه به ایران اونو خریدم تعمیر کردم
توی 15 سالگی؟
بله این تقریبا میشد 18 سالگی
از کجا یاد گرفتی تعمیر اتومبیلو؟
خودم خود چه موتور موتورسیکلت رو این بود من این تعمیر کردم اونو فروختم بعد هماشی خریدم فروختم تعمیر کردم تا به اینجا رسیدم که همون موقع به فکر حمل و نقل عمومی افتادم.
خب برید راجع به سالهای 1328-29-30 اینها صحبت میکنید. اولا قبل از این که من این سوالو بپرسم به من بگید که تا دیپلم تونستید ادامه تحصیل بدید یا نه؟
دادیم ادامه دادیم بعد اومدیم گرفتیم و بعد اومدیم اون دوره دانشگاه نظامی و من دوره اردنانس رو دیدم دوره افتادی ما دیدم و رشته خودرو رو رشته اردنانس و خودرو موتوری من بودم
توی ارتش رشته خودرو رو
انتخاب کردم همونجا شدم بعدم دوره نظامم شدم رئیس انتظامات و دژبانی اداره حمل و نقل باغشاه یک در باغشاه دست من بود رده های 1 و 2 و 3 و 4 که تعمیرات خود رو ارتش بود زیر نظر من بود من رفتم روی کار مثل رفع مشکلات خودروی مملکت
یه وقت هست ما راجع به امروز میگیم امروز در پارکینگ هر جایی رو که باز میکنید 2 تا 3 تا خودرو میاد بیرون بله. از دل هر خونه 2 تا خودرو بله. یه خودرو بله. حداقل دیگه بله. یک خودرو میاد بیرون بله. ولی شما زمانی مکانیکی و تعمیر خودرو رو یاد گرفتید و برش مسلط شدید که
خیلی کم بود
ماشین تو تهران خیلی کم بود.
اصلا شما به ندرت همش درشکه شما میدیدید بیشتر اون موقع زمان شما درشکه میدیدید
از شما خیلی میدید. کار سختی انجام دادید خیلی جستجوگر بودید
خیلی و اون علاقه من به نوآوری بود هر کاری که من کردم برای اولین مرتبه در ایران انجام شده
اون موقع خودرو هم کارکردش همین جوری بود یعنی اساس کار خودرو همین بود دیگه بالاخره چرخ میچرخید
ما میگرفتم خودروهای که مشکل داشت میگرفتم و درست میکردم و بعدم خودم شروع کردم به طراحی ساخت خودرو و یه خودرو ساختیم و حالا داستان خیلی طولانیه
از ارتش که اومدید بیرون
از ارتش که اومدم بیرون
دیگه ادامه ندادید یعنی یه افسر ارتش نشدید که نظامی بشید
همون موقع من پست سرهنگی داشتم همون موقع استتوان دو بودم بله پست سرهنگی داشتم در این انتظامات دژبانی اداره حمل و نقل من بودم و رده‌های خودروی
ستوان بودید اما جایگاه سرهنگ جایگاه بود بخاطر تخصصتون در خودرو
و مورد اعتماد اون بسته فرماندمون و
20 سالگی اومدید بیرون
و بعد همین کار خودرو رو ادامه دادم قبل از اینکه برم ارتش برم شرکت واحد رفتم یعنی به این ترتیب که سال 1335 مشکلات حمل و نقل بود اتوبوس‌های چوبی بود در تهران من اومدم فکر کردم مطالعه کردم یکی از رفقام یه روزنامه آورده بود از آلمان عکس بنز رو انداخته بود اتوبوس رو مکاتبه کردیم و با کمک دایی خودم و که اون موقع به نام مهدی کوشانفرد بود اونم آدم بسیار خلاقی بود 50 تا اتوبوس ما آوردیم 50 تا اتوبوس آهنی موتور جلوی بنز آوردیم
اتوبوسایی که ما داشتیم اون موقع چه شکلی بود که شما
همه شولد و فورد و اینا شاسی بودن اتاق چوبی بودن مسگرآباد اتاق می‌زدن اینا رو شاسی بودن بردن ماشین اتوبوس نمی بردن اتاقای چوبی با چوب درست میکردن حتی اون موقع اینا اولی که درست کردن صندلی نداشت اینا
یعنی میز دادن
با تنابی که سر تا سر این ماشینا بس مردم خودشون به تناب گیر میدادن بعد یواش یواش پی طلبی میذاشتن چارپای میذاشتن سوار میشدن
در دهه 20 اواخر دهه 20 مثلا یا اوایل دهه 30 اتوبوس در تهران دست کم اتاقش چوبی بود شاسیاشو از برندای آمریکایی می آوردن اتاقش چوبی بود و به جای میله تناب وصل میکردم، مردم تناب رو نگه میداشتن، بعد یه مدت هم پیتلبی میذاشتن به جای صندلی. صندلی نداشت.
بعد یواش یواش دیگه صندلی گذاشتن و اون دستگیرها رو گذاشتن. اون اتوبوس ها اون موقع بود که ما عالی ترین اتوبوس رو آوردیم.
شما اولین بار با اتوبوس که فرمودید مال اون برندی که مربوط به کشور آلمان، چه شکلی آشنا شدی؟ تو روزنامه دیدی؟
روزنامه که آورده بودن عکس اتوبوس ها بود. ما گفتیم خب چرا اینو نیاریم. بعد اومدیم و رفتیم 50 تا اتوبوس رو بردیم، یه خطی درست کردیم دور تهران به نام خط کمربندی.
چه شکلی تماس گرفتید اون موقع که امکانات تماس فعلی نبود؟
بعد یک
آلمان بستر... اون طرف کره زمین
بله.
بود. چه شکلی؟
بعد علتش این بود که برادر زن دایی من مقیم آلمان بود، با اون مکاتبه تلگرافی شد که
تلگراف زدید.
بله تلگراف زدیم و دعوت کردن و رفتیم این اتوبوس ها رو آوردیم.
چجوری رفتید؟ زمینی رفتید یا هوایی؟
هوایی رفتیم.
این مهرآباد تازه راه افتاده بود.
بله مهرآباد هوایی.
هواپیما چه شکلی بود که
ملخی بود دیگه، ملخی و داستان زیاد.
اولین تجربه سفر هوایی شما این بود که رفتید آلمان.
مطالعات ما سبب شد که 50 تا اتوبوس اومد، یه خط کمربندی درست کردیم.
اونجا رفتید خود کارخونه اون برندی
اون
که
برندی که بود.
رفتید اونجا باهاشون مذاکره کردید، قبول کردن؟
بله قبول کردن.
چون برای اولین بار این اتفاق افتاد.
بله و هر اتوبوسی هم حدود 54,000 تومان تموم شد. اون موقع 54,000
هر اتوبوسی 54,000 عدد قابل توجهی بود. اینا رو چه جوری آوردید ایران؟
اینا دیگه خودش زمینی اومد، اینا زمینی اومد، تعدادش که
با چی می آوردن؟ یعنی
مسافر با خود راننده از اونجا گرفتیم آوردیم. یه تعداد دیگه هم آخر سریاش که با کشتی اومد، اونایی که
میومد بندرعباس.
من بندرعباس از اونجا اومدش بیرون. ولی در کل قضیه این وقتی که ما این اتوبوس دور تهران را انداختیم مثل شهر فرنگ بود و از ایستگاه اولین ایستگاه ما آب کرج قدیم بود که الان بلوار کشاورز شده میدونه
ولیعصر.
از اینجا حرکت میکرد میرفت خیابون شهباز. اون موقع از شهباز میمد مولوی، میمد سیمتی، دور تهران یک قرون میگرفتیم
یک
و این دور میزد دور تهرانو و این یه شده بود هم برای مسافر هم گردشگری. یک قدم میدادن دور تهران میگشتن، خیلی جالب بود. بعد شرکت واحد درست شد.
خب همین قبلش ما نهادی به اسم شرکت واحد داشتیم؟
نداشتیم، فقط ما بودیم.
خب این اتوبوس ها رو آوردید، با کی صحبت کردید تو دولت؟ با شهرداری صحبت کردید؟
با شهرداری بود. اونجا یه سازمان و اداره خاربار شهرداری اینا مدیریت میکرد. بعد اون اتوبوس ها اومد و بعدم شرکت واحد روی این ایده ما درست شد و ما این اتوبوس ها رو تحویل شرکت واحد دادیم 50 تا. بعد اینا رو پولش نمیدادن. من برای این که بتونیم این شرکت واحد رو راه بندازیم، پرسنل خودمون رو که در شرکت کمربندی بود دادیم به شرکت واحد. مثلا رئیس امور مالی مون شد رئیس امور مالی شرکت واحد. و من مدت 2 سالم شرکت واحد بودم، به دلیل این که هم ترجمه‌مو بدم هم راه بندازم، رئیس طرح و برنامه شرکت واحد. بعد از اون جریان که خب پولامونو که تقریبا گرفتیم و سر سامان پیدا کرد،
تونستین مطالباتتون رو بگیرید.
بله،
این بگیرید. زمانی که شما رئیس طرح و برنامه شرکت واحد بودید و شرکت واحد تازه راه اندازی شده بود، مربوط میشه به چه سالی؟ حضور ذهن دارید؟
مربوط میشه به سال 38 تا 40.
رفقا دور تهران که میگن از میدون ولیعصر فعلی دور تهرانشون شروع میشد، میرفتن خیابون 17 شهریور فعلی
آفرین.
که اون زمان بهش میگفتن شهباز، بعد میرفتین توی مولوی، برمیگشتین دوباره
سیمتی جی از جی شروع میشد،
برمیگشتید به
همین جا، بعد میمد به بولوار همین کشاورز فعلی یا آب کرج.
آب کرج. بعد این دور تهران بود اون زمان، بدونید دیگه سالای 37-38 دور تهران این بود. یک قرونم کرایه سواری این اتوبوس بود دور تهران. ما داریم با مسعود تهرانچی پیشکسوت صنعت خودرو صحبت میکنیم، کسی که کارهای بسیار بسیار بزرگی انجام داد در این صنعت و در حوزه‌های دیگه فعال بود سالهای طولانی و کارهای مهمی انجام داد، سختی‌های بسیار زیادی هم متحمل شد، اما حاصلش برای مردم و جامعه بسیار مثبت و خوب بود. شما برنامه ناماوران صنعت رو میشنوید از رادیو اقتصاد. ناماوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. ناماوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. ناماوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. ناماوران صنعت. شنوندگان عزیز، دارم گفتگو میکنم با مسعود تهرانچی، پیشکسوت صنعت خودرو و سازنده اولین آمبولانس در ایران، در برنامه ناماوران صنعت از رادیو اقتصاد. زمانی که شما رئیس طرح برنامه شرکت واحد بودید، در اون زمینه فعالیت میکردید، آروم آروم خطوط اتوبوسرانی تهران رو داشتی چک میدادید دیگه، که اتوبوس‌ها از کجا به کجا برن، کجا ایستگاه داشته باشه، کجا مسافر سوار بشه نشه، ولی یه جایی تموم شد، شما از شهرداری آمدید بیرون از شرکت واحد.
بعد از شرکت واحد رفتم دوره نظام، از دوره نظامم که کار اونجا تموم شد، دایی من اومد و من گفتش که ما یه کارخونه داریم در آبلی، چون مدیر عامل بانک اصناف بود اون موقع، دایی من
بانک اصناف،
اون تره بانک اصناف هم تره خود من بود، که گفتیم هر کسی دیگه یک سنفی داره بیام یه بانکی درست کنیم، که وقتی این بانک رو ما تأسیس کردیم یادم میاد روز من با دایی میمندم از میدون چهارراه استانبول، اون موقع صف وایساده جلوی فروشگاه فردوسی قدیم توی کوچه که با اون جای بانگ بود، من به دایم گفتم این همه جمعیت بعد با فروشگاه فردوسی، دیدیم نه، کسایی هستند که عاشق خریدن سهام بانگ اصناف بودن، همه اومدن بانگ اصناف اسم نوشتن، سهام خریدن، بانگ اصناف درست شد، بانگ اصناف اومد یه وامی داد با آبلی فعلی، همین بانگی که کارخونه آبلیه که میدونین کجاست، اونا ورشکست شده بودن. من از نظام که اومدم بیرون همون روز یادم میاد، لباسمو داشتم در مونده حمام رفته بودم بیام بیرون، دم دایم خونه نشسته، گفت بیا با هم بدن شیم بریم آبلی. من برد آبلی، گفت تو باید بشی مدیر عامل آبلی. گفتیم چرا؟ گفت 300 هزار تومان بدهی داره به بانک، اون موقع 300 هزار تومان رقمی بود، و 200-300 هزار تومان هم به بنیاد پهلوی بدهکاره، چون زمینش مال بنیاد پهلوی بود. ناخودآگاه دیگه من از اون روز 2 سال من شدم مدیر عامل آب معدنی البرز و آب معدنی آبلی و راه اندازی برق کل آبلی، از 2 تا ژنراتور بزرگ داشتیم 300 کیلوواتی پارالل کردم با همینا رو، برق اونجا رو دادم، حتی برق من بردم تا مبارک آباد نزدیک پیست آبلی، من برق و سراسر آبلی من بردم و آبلی رو رسوندم به جایی که سودآور شد و مالیاتش هم پرداخت کردیم. خیلی جالبه، مالیات بدهی داشتیم به وزارت داره، مالیات غیر مستقیم، من اومدم یه شیشه آبلی رو بردم انیستو پاستور و انیستو مواد غذایی تجزیه کردیم، 2 آبلی رو در اومدن، گفتن آب نمک و شیر و گاز، گفتیم آقا اینا مالیات داره آب؟ گفتن نه. گفتیم گاز مالیات داره؟ گفتن نه. گفتن نمک مالیات داره؟ گفتن نه. گفتم شیر مالیات داره؟ گفتن نه. جز ما بودیم جز لبنیات معاف کردیم، اون 300 هزار تومانی که به مالیات بده اونجا معاف شد، منم تولید از 3000 تا رسوندم به 76 هزار رو پای خودش وایساد. اومدم گفتم دایی جون مأموریتم تموم شد، این آبلی و این تو دیگه من کاری با آبلی ندارم.
2 سال، ظرف 2 سال اینجا رو سرپا کردی، 2 سال
احیا شد که عکساش، من یه دونه بطری ساختم 12 متر طول این بطری بود، یعنی با اسکلت فلزی ساختم روش، اون موقع پلاستیک نبود دیگه، با حسیرهای جلو پنجره بستمش، بردم 3 قسمت کردم، با تلری بردم مابین هتل قدیم و جدید رامسر، کنگره پزشکی رامسر که اونجا بود، این بطری رو با اون عظمت گذاشتم که فیلماش هم دارم الان، عکسش هم دارم، همه مردم اومدم گفتیم آقا 2 آبلی بخورین. یکی از ابتکارات من، به فکر افتادم بیام که یه سرسامانی به مسائل خود رو بدم، در اون موقع اتحادیه وجود نداشت، یعنی از اول زمان مظفرالدین شاه کلتون وارد ایران شده بود تا اون موقع اتحادیه وجود نداشت، همه معاملات ملکی‌ها، تعمیرگاه‌ها ماش خرید و فروش می‌کردن. من با تلاش فراوان یه اتحادیه شبانه روز طول کشید درست کردم، شدم مؤسس و رئیس اتحادیه نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل از سال 1342.
از 42 اتحادیه 42 تاسیس شد.
اتحادیه رو من تاسیس کردم، شدم رئیس اتحادیه و رئیس هیئت مدیره، تصویه کردم صنف و خیلی افراد نابابی در اون موقع رسوخ کرده بودن. مثلا فرض کنی بنز نور رو برمی داشتم می آوردم، با بنز تصادفی کهنه از جای دیگه می آوردن، به اصطلاح بدن کوبی می کردن، شماره کوبی می کردن، صندل رو عوض می کردن با همون گمرک قدیم. یه قاچاق خودرو بود. ما جلو اینا رو گرفتیم و اتحادیه رو درست کردیم و همون زمان به فکر افتادم خود اتحادیه درست کردم، مجله میخواد ایران، مجله میخواد. مجله ایران اتومبیل هم در سال 42 برای اولین مرتبه در تاریخ ایران اولین مجله که اومد مال من بود. من
فکر مجله، ببین فکر اتحادیه مشخصه، به هر حال شما دغدغتون این صنعت بود، صنعت خودرو بود، یه اتحادیه لازم داشت که کار صنفی بکنه، چون تا پیش از اون فساد و خلاف و اینا زیاد بود، ولی اتحادیه به هر حال جلوی خیلی از موارد ناهنجار رو میگیره. ولی فکر تأسیس مجله سال 42 از کجا میاد؟ چرا باید یک کسی در اون سال به تأسیس مجله فکر کنه؟ جایی دیده بودید نمونه خارجیشو؟
من فکر کردم خب با اتحادیه رسانه میخواد، یک چیزی میخواد که خارج از
این خیلی
این
عجیبه،
اتاق دربسته اتحادیه سراسر ایران تکنولوژی جدید بیاد، طرح‌های جدید بیاد، امکانات جدیدی که در صنعت خودرو اومده بیاد، فقط دربسته نباشه کشورمون. یادم میاد اون موقع مجله که ما می‌خواستیم در میام، خودم تمام طراحیشو، تمام مطالبشو، حتی خودم می‌رفتم تو چاپخونه. و اون موقع مثلا نبودش که با سیستم جدید کامپیوتر بتونن این کارو بکنن.
اون کار فنی هم خودت
می‌کردی؟ بله، حروف‌ها سربی بود، من با سرش وا می‌ایستادم و با حروف‌های سربی که با نخ می‌بستن اینا رو خط خط درست می‌کردن، با اونا می‌زدن. تکیه‌نگم بود، یعنی مجله من اون موقع دو رنگ بود، سه رنگ بود، بعد چهار رنگ کردیمش مجلمونو که با کامپیوتر. همون موقع من مجله منو ببینین رنگی بود. من سعی می‌کردم که مجلم از صورت سیاه‌سفید خارج بشه.
مجموعه است از عکس، نوشته،
تکنولوژی‌های جدید و اتفاقاتی که در ایران میفته. یه مجله بسیار زیبا،
مطالبشو خودتون گردآوری
کردید؟ خود من تمامشو خودم تهیه میکردم، طراحیشو خودم میکردم،
میذارم
خودم میکردم. اکثر من مجلات خارجی
پیدا میکردم.
مجلات خارجی سپرده بودم به کاپیتانای هواپیما که میرن خارج و میان. اونا دوستای من، اونا مجله میخریدن برای من میآوردن و ما اینا رو، این مجله رو هم در بردم. خب پس اتحادیه درست شد. بعد دیدیم بزرگترین نمایشگاه اتومبیل من زدم تو خیابان مونیلیه، میدان مونیلیه که شما میایین بغل مدرسه راهنما، اولین و بزرگترین نمایشگاه اتومبیل من زدم. اون موقع اصلا نمایشگاه بزرگ نبود، همه یه دهنه مغازه بود و چون معاملات اتومبیل ملک، یه دهنه دو دهنه یا توی تعمیرگاه ها بود. اتحادیه املاک کار اتومبیل میکرد. یکی از کارهای من این بودش که اتحادیه املاک از اتومبیل سوا کردم، یعنی اتحادیه املاک سوار شد، آقای شکوهیده شد، اتحادیه تعمیرگاهام شد آقای مینویی، خدا بیامرزه اینا مردن، و اتحادیه اتومبیل من. و منم اون موقع جوان 22 ساله بودم.
دوستان تا سال 42 اتحادیه املاک کار خودرو رو هم میکرد، ولی شما باعث شدید که این جدا شد، یعنی اتحادیه تعمیرکاران جدا شد، اتحادیه فروشندگان خودرو نمایشگاهداران رو خودتون تاسیس کردید، اتحادیه املاک هم که رفت کار خودشو.
خب حالا اینجا دیگه پس هم نمایشگاه درست کردیم که مردم دیگه بیان ببینن نمایشگاه، یه ماشینی بذارن توش. و بعدم خیلی جالب بود که بعد از این موضوع گفتیم خب اتحادیه درست کردیم، مجلم درست کردیم، نمایشگاه هم درست کردیم، خب اتومبیل جدیدی بیاریم.
حالا قبل از اینکه اتومبیل جدید بیارید، مجله رو میفروختید؟
بله بله. ما اون موقع رسید به شبای انقلاب به 38,000 تا ما تیراژ مجلمون بود با 25 میلیون جمعیت اون موقع.
خب بله، مجله خودرو خیلی طرفدار داشت و مردم دوست داشتن. میخوام ببینم اون اول شماره اولی که چاپ کردید،
بله،
در سال 42 فکر کنم،
بله بله بله،
اولین نسخه اومد بیرون. اولا منظم چاپ میکردید، ماهنامه
ماه
بود،
ماه به ماه،
ماه به ماه چاپ. خیلی کار سختی بود.
خیلی.
و بعد کجا بردید؟
حالا خیلی جالب واسهتون میگم، مجله اتومبیل سیاسی که نبود. این مجله رو من می‌خواستم در بیارم، حتما بعد میرفتم اداره مطبوعات، جاش کجا بود؟ همین میدون اک، بدون اکی میبینید الان شده دادگستری کارکنان دولت،
اداره انتشارات رادیو
اونجا بود. من میبردم اونا رو نگاه میکردن، صفحه به صفحه میخوندن، مهر میکردن، امضا میکردن تا من بتونم مجله چاپ کنم. خیلی جالبه ها.